ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروی انتظامی بهبهان مردم شهر را تهدید کرد که به تجمعات شان با قدرت و صلابت پاسخ خواهد داد. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا درباره پرواز از آسمان ایران هشدار داد. و صدها فعال سیاسی ایران خواستار آزادی زندانیان مبتلا به کرونا شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. فرمانده نیروی انتظامی بهبهان روز جمعه در اطلاعیه‌ای از برخورد قاطع با اعتراضات در این شهر خبر داد و به مردم هشدار داد که در تجمعی شرکت نکنند. در این اطلاعیه آمده که نیروی انتظامی با هر گونه تحرکی برخورد خواهد کرد و افراد نباید وارد این گونه تجمعات شوند. در این اطلاعیه از کسانی که با نام ضد انقلاب نام برده شده آورده که در پی ایجاد ناآرامی هستند. علاوه بر بهبهان، شهرهای تهران، تبریز، ارومیه و شیراز نیز عصر پنجشنبه شاهد اعتراضاتی بودند که همگی با برخورد نیروی انتظامی و امنیتی سرکوب شد. در این تجمعات شعارهای گوناگونی در مخالفت با جمهوری اسلامی سر داده شد. شهر بهبهان و استان خوزستان از جمله مناطق معترض در آبان سال 98 بودند و چندین تن در شهر بهبهان به ضربه گلوله افراد ناشناس که هنوز هویتشان فاش نشده کشته شدند. خانواده افراد کشته شده در یک سال گذشته تحت فشار بوده و شب گذشته هم خواهر یکی از این جان باختگان در بهبهان دستگیر شد. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه 26 تیر ماه نسبت به ریسک پرواز هواپیماهای مسافری از آسمان ایران و خطر هدف قرار گرفتن تصادفی آنها هشدار داد. این بیانیه اضافه کرده به دلیل وضعیت خطرناک امنیتی ایران و هماهنگی‌های ضعیف میان سازمان هواپیمایی و نیروهای نظامی این کشور، ریسک هدف قرار گرفتن پروازهای مسافربری به خاطر اشتباه در شناسایی وجود دارد. به باور آژانس ایمنی هوانوردی اروپا، پروازهای زیر 25,000 پا در آسمان ایران با ریسک بالایی مواجه هستند و این ریسک تا ژوئن سال 2021 باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، باربارا استار، خبرنگار شبکه CNN در امور پنتاگون با اشاره به انفجارهای اخیر در سایت‌های نظامی خجیر و هسته نتنز در توییتی از قول یک مقام رسمی که نامی از او برده نشده گفته شده که نهادهای اطلاعاتی آمریکا به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد سیستم دفاع موشکی ایران به تازگی در وضعیت هشدار بالا قرار گرفته است. و اما دقیقاً 3 ماه دیگر تحریم تسلیحاتی ایران بر مبنای یک قطعنامه شورای امنیت منقضی می‌شود، اتفاقی که واشنگتن به شدت با آن مخالف است و حال از ابزار دیپلماتیک استفاده می‌کند تا این تحریم تمدید شود. اگرچه مخالفت چین و روسیه تا امروز به روشنی ابراز شده و سه کشور اروپایی در تلاشند تا راهی میانه در این مناقشه پیدا کنند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
برآوردها و گزارش‌های اولیه ماه جاری میلادی ژوئیه را ماه مهمی برای تحریم تسلیحاتی ایران ارزیابی می‌کردند. این ماه که حال نزدیک به 3 هفته از آن سپری شده، در حالی آغاز شد که برخی گزارش‌ها از پشت پرده تحولات دیپلماتیک شورای امنیت حاکی از آن بود که آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را به اعضای شورا ارائه داده که بر مبنای آن می‌خواهد تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود. اما ژوئیه در حالی سپری می‌شود که همچنان تلاشی برای طرح رسمی این قطعنامه و به رأی گذاشته شدنش نشده است. وقتی در روزهای گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در این باره مورد سوال قرار گرفت که چطور این پیشنویس به رأی گذاشته نشده، گمانه زنی درباره اینکه مخالفت‌ها دلیل تأخیر است را رد کرد و گفت برای اعضای شورای امنیت هدف یکی است، اما راه رسیدن به آن شاید تفاوت داشته باشد.
As for Iran and timing, you suggested that we've delayed because of opposition. In fact,
ما به روشنی هم به صورت عمومی و هم به صورت خصوصی به همه اعضای شورای امنیت گفته ایم که می خواهیم این تحریم تسلیحاتی ادامه یابد. امیدواریم که بتوانیم با یک قطعنامه شورای امنیت این کار را انجام دهیم که در آن همه اعضای دائم و همچنین اعضای غیر دائم با آن رأی دهند. اما اگر این چنین نشود، باز هم با همه توان خود تلاش خواهیم کرد تا به هدفمان برسیم و فکر می‌کنم در نهایت هم موفق می‌شویم. اینکه حالا چه زمانی این کار را بکنیم فعلا به کسی نمیگوییم تا اینکه آماده شویم قطعنامه را به شورای امنیت ارائه دهیم، اما خیلی از آن روز دور نیستیم.
یکی از موانع در مقابل راه واشنگتن در رسیدن به هدف روسیه است که در روزهای گذشته در بالاترین سطح گفتگوهایی را درباره تحریم تسلیحاتی ایران انجام داده است. ولادیمیر پوتین که در کنار همتای خود در چین به شدت مخالف تصویب قطعنامه برای تمدید تحریم تسلیحاتی است، در طول این هفته با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگو کرده و سپس روز پنج شنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی نیز به این موضوع پرداخته است. اروپایی ها از جمله آلمان که البته حق وتو در شورای امنیت ندارد اما ریاست دوره این شورا در ماه ژوئیه را بر عهده دارد، از منقضی شدن تحریم تسلیحاتی ایران که در قطعنامه 2231 شورای امنیت در نظر گرفته شده ابراز نگرانی کردند. اما آنطور که مایک پومپئو هم به آن اشاره کرد، در اینکه چگونه به این نگرانی رسیدگی شود الزاماً با واشنگتن هم نظر نیستند، چرا که آمریکا تهدید کرده در صورت وتوی قطعنامه پیشنهادیش در شورای امنیت مانند یک عضو برجام که از آن خارج شده از مکانیزم ماشه استفاده خواهد کرد تا نه تنها تحریم تسلیحاتی پا بر جا بماند بلکه همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت هم دوباره فعال شوند، موضعی که متحدان واشنگتن در این سوی اقیانوس اطلس آنچنان با آن همساز نیستند. شاید یکی از اهداف اعلام نشده سفر هفته ای آینده مایک پومپئو به لندن نیز همین موضوع باشد. بسیاری از تحلیلگران بریتانیا را یکی از شانس‌های واشنگتن برای پیشبرد هدفش در شورای امنیت می‌دانند. سنم وکیل، معاون مدیر امور خاورمیانه در بنیاد چتم هاوس در لندن می‌گوید این موضوع قطعاً از جمله مباحث گفتگو میان طرف‌های آمریکایی و بریتانیایی در سفر روز دوشنبه آینده مایک پومپئو به پایتخت بریتانیا خواهد بود. و در این حال این شانسی برای بریتانیا است تا وظیفه هدایت این گفتگو از سوی اروپا را بر عهده بگیرد.
بریتانیا به شدت مخالف وصل کردن موضوع تحریم تسلیحاتی به اسنپ بک یا همان مکانیزم ماش است. موضوع اصلی برای بریتانیا، فرانسه و آلمان حفاظت از برجام است. به نظرم طرف‌های اروپایی و مشخصاً بریتانیا تمایل داشته باشند که نوعی از مرامنامه در این زمینه به دست آید که بتواند تضمین کننده این باشد که آمریکا به دنبال استفاده از اسنپ بک نرود. چنین مرامنامه یا توافقی میتواند به جمهوری اسلامی نشان دهد که یک نوع اتحاد میان اعضای شورای امنیت وجود دارد و در این حال این پیام را بدهد که حفظ برجام که همکنون در وضعیت بسیار شکننده است برای آنها اهمیت دارد.
مرامنامه‌ای که این روزها بیشتر از آن صحبت می‌شود، می‌تواند نوعی از توافق میان اعضای دائم شورای امنیت باشد که ملاحظاتی در زمینه فروش سلاح به ایران را در نظر بگیرند. اگرچه نه آمریکا تاکنون به گزارش‌های در این زمینه و موافقت با آن واکنش نشان داده و نه ایران گفته که چنین شرایطی را می‌پذیرد. تهران که رفع تحریم تسلیحاتی در مهر ماه را یک موفقیت سیاسی برای خود می‌داند، تهدید کرده که اگر این اتفاق نیفتد دست به اقدامات واکنشی خواهد زد، اقداماتی که میتواند به فروپاشی کامل برجام و حتی خروج ایران از پیمانی بین المللی در زمینه عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT منجر شود.
گزارش همکارم هانم کاویونی رو میشنیدید. اما حدود 500 تن از فعالان سیاسی در ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر شدند. امضا کنندگان نامه با اشاره به بسته بودن محیط زندان و عدم رعایت تدابیر بهداشتی و درمانی هشدار دادند که قرار دادن زندانیان در معرض خطر جانی و اپیدمی خطرناک توجیه ناپذیر است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر ابتلای نرگس محمدی و شماری از همبندی‌های او در زندان زنان زنجان منتشر شده که به نگرانی‌ها درباره سلامت آنها دامن زده، اما مقامات مسئول از اعطای مرخصی درمانی به آنها خودداری کردند. بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته نزدیک به 2400 ابتلای جدید به ویروس کرونا در این کشور شناسایی و 183 تن هم جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ظهر روز جمعه همچنین عنوان کرد که بیش از 3500 تن هم در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارند. ایران در هفته های اخیر با موج دوباره از شیوع کرونا مواجه شده و استانهایی مانند خوزستان برای 9 هفته متوالی در وضعیت قرمز بودند. آمار ابتلا و مرگ و میر در حالی روند صعودی گرفته که همین آمار از سوی نهادهای داخلی و خارجی مورد تردید است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه
است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده، اعلام کرد برادرش و امیر حسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشت شده، بدون حضور وکیل و خانواده ها به جلسه بازجویی عمومی برده شدند. او با انتشار توییتی که روز پنجشنبه 26 تیر ماه منتشر شده با اشاره به گزارش های منتشر شده از این جلسه از مسئولان پرونده این دو دانشجو پرسیده که چه کرده اید که آنها نمیتوانند درست و پشت سر هم صحبت کنند. اشاره خانم یونسی به جلسه ایست که روز دوشنبه 23 تیر ماه در محل دادسرای عمومی تهران برگزار شد. گفته شده که در این جلسه با حضور بازجوی این پرونده که از سوی دستگاه امنیتی تعیین شده، مقام‌های قضایی و امنیتی در روش کم سابقه اقدام به بازجویی و طرح سوال از این دو دانشجوی زندانی در حضور افراد حاضر در این نشست کردند. بر اساس روایت‌های متعددی که از سوی حاضران در این جلسه منتشر شده، در این نشست مسئولان قضایی و امنیتی در تلاش بودند که این دو دانشجو برخی از اتهامات خود را بپذیرند که با واکنش منفی دیگر دانشجویان حاضر در جلسه روبرو شدند. انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی که از این جلسه منتشر کرده نوشته دانشجویان بازداشت شده از حق دیدار با خانواده خود محروم شدند و حق دسترسی به وکیل انتخابی هم ندارند. در این جلسه همچنین مسئولان قضایی فیلم‌هایی از چند اقدام خرابکارانه منتشر کرده و مدعی شدند که این اقدامات را علی یونسی و امیر حسین مرادی انجام دادند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، در این فیلم چهره اشخاص مشخص نبوده و دو دانشجوی بازداشت شده هم فیلم‌ها را تایید و یا تکذیب نکردند. علی یونسی در این جلسه همچنین خواستار آزادی از زندان با قید وثیقه و دسترسی به وکیل شده است. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96، 22 فروردین ماه امسال بدون اعلام دلیل دستگیر و پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران بازداشت شد. در همان روز ماموران امنیتی همچنین امیر حسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند. امیر حسین مرادی دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 96 است. پیش از این غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران این دانشجویان را به ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب متهم کرده بود و مدعی شده بود که آنها زیر نظر سازمان مجاهدین خلق به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند. خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در شکنجه روحی و جسمی و اعترافگیری اجباری و فشار به خانواده ها این اتهامات را رد و داستانسازی خواندند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و خبر آخر این بخش خبری این که خطوط هوایی امارات متحده عربی میگوید پروازهایش به ایران را از روز جمعه 27 تیر از سر میگیرد. چین، اتیوپی و نروژ در کنار ایران از دیگر مقاصد تازه خطوط هوایی امارات هستند. هواپیمایی امارات پس از وقفه چند ماهه و لغو تمامی پروازها به خاطر شیوع ویروس کرونا در حال حاضر به 62 مقصد در سراسر جهان پرواز دارد. گسترش کرونا در کشورهای مختلف جهان تأثیری جدی بر صنعت هوانوردی تجاری گذاشته و بسیاری از شرکت‌های بزرگ هوایی نظیر لوفتانزا و ایر فرانس هم مجبور به کاهش پرسنل کاری خود شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.